اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
درود بر شما. در رادیو فردا متاسفانه با مشکل فنی روبرو شدیم که به دلیل این مشکل فنی در 5 دقیقه گذشته نتونستیم مجله بامدادی امروز رادیو فردا رو سر وقت شروع کنیم برای شما. الان همکارم فهیمه خضر حیدری در حال حرکت هست به استودیوی رادیو فردا تا میزبان شما باشه در مجله بامدادی امروز. درود بر تو فهیمه، من میکروفون رو به تو میسپارم.
سپاسگزارم کیوان. من هم سلام میکنم به همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ساعت 7 صبح هست در تهران، البته کمی هم از 7 صبح گذشته در تهران، و در پراگ 4:35 صبح هست. صبح شما بخیر و دومی روز هفته رو با رادیو فردا آغاز میکنید. همکارم نوشین سید حسینی هم در استودیو در کنار من هست تا خبرهای این ساعت رادیو فردا رو از نوشین بشنویم.
متشکرم فهیمه. لینسی گراهام سناتور برجسته حزب جمهوری خواه روز شنبه در سخنانی از باراک اوباما خواست تا برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای و فلج کردن قابلیت نظامی ایران گزینه حمله نظامی را در نظر داشته باشد، و ای همچنین گفت که از نظر او تحریم‌های کنونی علیه ایران فلج کننده نیستند. در بخش گزارش‌ها به جزئیات بیشتر این خبر خواهیم پرداخت. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه نسبت به نتیجه بخش بودن دور تازه گفتگوهای میان ایران و کشورهای گروه 5+1 که ممکن است در ماه جاری میلادی در وین انجام شود ابراز بدبینی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایهود باراک طی سخنانی در کنفرانس امنیتی هالیفاکس با اشاره به برنامه هسته ایران گفت ایران تهدیدی مهم و بزرگ برای هر گونه نظم جهانی به شمار می آید. او در ادامه بار دیگر ایران را به تلاش برای دستیابی به قابلیت ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای متهم کرد. و مقامات کوبایی تحقیق در مورد علت سقوط هواپیمای مسافربری این کشور را آغاز کردند. این حادثه که مرگبارترین سانحه هوایی این کشور در 2 دهه اخیر محسوب می شود، موجب کشته شدن تمامی 68 سرنشین آن شد. 28 نفر از میان 68 قربانی این حادثه اتباع کشورهای دیگر بودند. مسئولین کوبایی موفق شدند که جعبه سیاه حاوی اطلاعات این هواپیما را در فاصله 400 کیلومتری شرق هاوانا پایتخت کوبا پیدا کنند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی همکارم. به حال ما یک سری اشکالات فنی در اتاق فرمان داشتیم، همراهان رادیو فردا ما رو میبخشید و حالا میپردازیم به ادامه این مجله بامدادی رادیو فردا که شما همراه ما هستید. خب ببینیم در این بامداد پاییزی در منوی مجله بامدادی رادیو فردا چه مطالبی پیدا میشه. همه نگران نسرین ستوده هستند و این وکیل دادگستری 8 روز است که حتی آب هم نمی نوشد.
نسرین نمادی از حقوق متهم و عدم استقلال وکلا در سیستم قضایی.
بیخبری از نازنین خسروانی روزنامه نگار بازداشت شده.
ما مراجعه کردیم به دادسرای اوین، بعد از اینکه به بخش‌های مختلف ما رو فرستادن اعلام کردن همچین اسمی تو لیست نیست.
و آرایشگاه مخصوص برای زنان مذهبی در تهران در نگاهی به مطبوعات امروز. اینها و بیش از اینها رو اگر همچنان با ما همراهی کنید در این مجله بامدادی که کمی با تأخیر شروع شد با شما شریک خواهیم شد. در خبرها هم شنیدید از همکارم نوشین سید حسینی در این باره که لینسی گراهام سناتور پرنفوذ جمهوری خواه که روز شنبه در کنفرانس امنیت بین الملل در کانادا سخن می گفت تاکید کرد اگر ایران از برنامه اتمی خود دست نکشد ایالات متحده باید این گزینه را در نظر داشته باشد که با یک حمله نیروی دریایی و هوایی ایران را از بین ببرد تا به گفته او قدرت نظامی ایران خنثا شود. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با بهمن آقای دیبا تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکا از او پرسیده است که چرا باز سخن حمله نظامی به ایران در میان است. با هم میشنویم.
به دنبال موفقیت نسبتاً چشمگیر حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره آمریکا، مطالب مختلفی توسط اعضای این حزب و سناتورهایی مثل آقای گراهام مطرح میشه. این بار آقای گفته هم که از سناتورهای مهم آمریکایی هست. در سخنرانی که در کانادا البته یاد کرده، ایشون از دولت آقای باراک اوباما میخواد که گزینه نظامی رو به صورت جدی‌تری در برنامه خودش در برخورد و برنامه اتمی ایران مورد توجه قرار بده.
آقای دیبا، سناتور گراهام توصیه میکنه نه به تأسیسات هسته‌ای ایران بلکه به مراکز نظامی ایران حمله بشه و توان نظامی جمهوری اسلامی ایران هدف باشه.
درست. اون چه که الان ما از افرادی مثل آقای سناتور گراهام میشنویم به این نتیجه در واقع رسیدن یا در واقع از این نتیجه طرفداری میکنند که ایران بدون اینکه حمله‌ای در برنامه باشه حاضر نخواهد شد که تغییری در برنامه اتمی خودش بده، و در این حال اگر این حمله به نحوی نباشه که کل سیستم جمهوری اسلامی رو فلج بکنه، باز هم به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید.
آقای دیبا، با توجه به موفقیت جمهوری خواهان در انتخابات میاندوره‌ای، دیدگاه‌های مانند دیدگاه سناتور گراهام تا چه اندازه میتونه تأثیرگذار باشه بر جهتگیری کلی سیاست خارجی آمریکا؟
من فکر کنم که فشارهای حزب جمهوری خواه در این مرحله بیشتر خواهد شد در جهت اینکه نظرات اونها مورد توجه قرار بگیره. حتما این موضوع روی سیاست‌های داخلی و خارجی اثر خواهد گذاشت.
سناتور گراهام میگه اگر آقای باراک اوباما تصمیم بگیره پا رو از تحریم‌ها فراتر بگذاره و با ایران برخورد سختگیرانه تری داشته باشه، پشتیبانی بسیاری از جمهوری خواهان رو خواهد داشت. این امکان وجود داره که آقای باراک اوباما برای جلب توجه جمهوری خواهان یا از روی ناچار دست به اقدامات سختگیرانه تر و شدیدتری مثل آنچه سناتور گراهام میگه، مثلا حمله نظامی بزنه؟
توسل دولت آمریکا به اقدامات شدیدتر اولا تا حدودی بستگی داره به نتیجه اقداماتی که الان در حال انجام هست. اگر که واقعا دولت ایران در مذاکراتی که الان مطرح هست به صورت فعال عمل نکنه، حتما چرخشی رو ایجاد خواهد کرد در سیاست آمریکا. و نه تنها مسئله فشار حزب جمهوری خواه، من فکر کنم حتی حمایت کلی مردم آمریکا رو هم در اینجا در نظر میشه داشت. یعنی کارشناسان این نظرشون این هستش که در صورتی که دولت اوباما تصمیم بگیره و یک اقدام سختگیرانه‌تری در مورد ایران انجام بده، این میتونه به محبوبیت حتی آقای اوباما اضافه کنه و شاید اون میزان نارضایتی رو که نسبت به او ایجاد شده و آرایی رو که در این انتخابات از دست داده به دست بیاره و در زمانی که برای انتخاب مجدد به عنوان ریاست جمهوری مطرح میشه با دست بهتری بتونه بازی بکنه. بله، به نظر من احتمال وارد شدن دولت آقای اوباما به مرحله سخت ایران تر در برخورد با ایران کاملا وجود داره.
بسیار خوب، گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید با بهمن آقای دیبا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در امریکا. اما باز میگردیم به مسائل ایران، مسائل داخل ایران. آنگونه که رضا خندان همسر نسرین ستوده به رادیو فردا گفته، اعتصاب غذای خشک نسرین ستوده وکیل دادگستری که از 13 شهریور ماه در زندان اوین به سر میبرد وارد 8 روز خود شده. پیش از این شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرده بود که کمپینی بین المللی را برای نجات جان خانم ستوده آغاز کرده. اما سوسن طهماسبی فعال حقوق زنان و برنده جایزه سازمان دیدبان حقوق بشر در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره وضعیت خانم نسرین ستوده چه میگوید؟
خیلی وضعیت نسرین برای ما نگران کننده است، نه تنها به خاطر اینکه وضعیت خودش به خودی خود نگران کننده است و جانش در خطره، به خاطر اینکه در واقع نسرین نمادی از حقوق متهم و عدم استقلال وکلا در سیستم قضایی. سال هاست که افرادی که با اتهامات امنیتی بازداشت میشن یا مورد بازجویی قرار میگیرن تحت فشار قرار گرفتن که وکیل نداشته باشن، یا حداقل بهشون میگن که یک سری وکیل رو توی پرونده خودتون وارد نکنیم، وکلای حقوق بشری مانند خانم نسرین ستوده. و خب امروز میبینیم که نسرین همراه با تمام موکلانش که ازشون حمایت کرده امروز در زندان هستش، و دلیلی که زندان هست به خاطر اینکه روی حقوق اون موکلای خودش پافشاری کرد.
اما خانم طهماسبی، نکته که به نظر در این میون مهم میاد ادامه اعتصاب غذایی خشک خانم نسرین ستوده هست که در اعتراض به اتهاماتی که علیه ایشون ثبت شده، اینطوری که وکیلشون میگه، دست به اعتصاب غذایی خشک زدن. فکر میکنید که چنین اقداماتی از طرف زندانیان چه تأثیری میتونه بر روند پروندهشون داشته باشه؟
هدف اینه که فضایی رو ایجاد بکنن که فردی که بازداشت شده از هیچ نوع حقوق قانونی برخوردار نباشه. یعنی واقعا فکر میکنم که چاره‌ای، هیچ راهی نداشته نسرین به جز اینکه واقعا با تنها امکانی که داشته مبارزه بکنه و اعتراض بکنه، و اون هم بدن خودش و سلامت خودش و جان خودش. و میخوام ببرم شما رو به چند سال قبل. متاسفانه این تاریخ برای ما مدام تکرار میشه و به صورت خیلی وحشتناکی تکرار میشه. وقتی که وکلای حقوق بشر اصرار داشتن که اگر که بازجویی هست، دادگاهی هست، این با احضاری انجام بشه، وکلا حق دسترسی و پرونده داشته باشن، خیلی ها سکوت کردند. الان میبینیم همون آدمایی که سکوت کردن خودشون دچار مشکل شدن، خودشون دارن همون حرفا رو میزنن. پس بنابراین یک افرادی هستن که احساس میکنن هنوز در این سیستم از امنیت قضایی برخوردار هستن، اونها هم باید برای حفظ این امنیت قضایی که خودشون شخصا برخوردار هستن کوشش بکنن، برای اینکه فردا ممکنه نوبت خودشون باشه و دیگه کسی نخواهد بود که اعتراض بکنه به عدم رعایت قانون. به خصوص من مد نظرم هم وکلا هستن، هم قضات مستقلی که در قوه قضایی هنوز وجود دارن، اونها باید این مسئله رو مطرح بکنن و پیگیری بکنن و بازداشت خانم نسرین ستوده و وکلای حقوق بشری اعتراض بکنن و روی استقلال قوه قضایی پافشاری بکنن، روی استقلال وکلا پافشاری بکنن و روی حقوق متهم پافشاری بکنن. چون اگه نکنن فردا ممکنه دیگه اصلا دیر باشه، دیگه این فرصت رو حتی نداشته باشن و نوبت خودشون باشه.
بسیار خوب. در پراگ جایی که ما هستیم ساعت نزدیک به 5 صبح هست و در ایران 7:16 صبح. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. اما اگر بخوایم کمی هم فاصله بگیریم از مسائل ایران، میریم به سراغ این گزارش که 4 ماه پس از کشف شبکه جاسوسی روسیه در امریکا، مسکو مجدداً در مرکز یک جدال جاسوسی دیگر قرار گرفته. روز جمعه وزارت کشور گرجستان اعلام کرد 13 نفر از جمله 4 شهروند روس را به اتهام جاسوسی برای روسیه دستگیر کرده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، از واکنش روسیه و تبعات احتمالی این دستگیری‌ها گزارشی برای ما فرستاد.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه در واکنش به این خبر، دولت گرجستان را متهم کرد که از جنون دائمی سوء زن به جاسوسی و گرایش ضد روسی رنج میبرد. دستگاه دیپلماسی روسیه اتهامات مطرح شده از سوی مقام‌های گرجی را جعلی و اقداماتشان را تحریک‌آمیز خواند. همچنین هدف از آنچه ماجراجویی تفلیس نامید را تخریب وجهه مسکو در آستانه دیدار سران روسیه ناتو در لیسبون و اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانا دانست. یک منبع بلندپایه در سازمان امنیت روسیه که نامش فاش نشده به خبرنگاران گفت که افراد مظنون هیچ ارتباطی به این سازمان نداشتند. کنستانتین کاساچوف، رئیس امور کمیته بین الملل دومای روسیه، نیز مقام‌های گرجی را متهم کرد که در پی بحرانی تر کردن وضعیت میان دو کشور هستند.
افرادی بازداشت شدند که هیچ ارتباطی با سرویس‌های امنیتی ندارند و هیچ اقدامی علیه گرجستان انجام ندادند، اما جاسوس و دشمن گرجستان خوانده شدند. در رابطه با اتباع روسیه، باید اظهارات رئیس جمهور کشورمان را یادآوری کنم که بارها تأکید کرده روسیه همواره و همه جا با تمام ابزاری که در دست دارد از شهروندان خود دفاع خواهد کرد. آنهایی که در تفلیس برای چندمین بار دست به اقدامات تحریک‌آمیز می‌زنند، باید این موضع روسیه را که هیچ وقت شهروندان خود را در مصائب رها نمی‌کند از یاد نبرند.
در اوت 2008
روسیه با شعار دفاع از شهروندان خود با گرجستان وارد جنگ شد. یکی از پیش‌درآمدهای آن جنگ، جدال جاسوسی میان روسیه و گرجستان در سال 2006 بود که در آن زمان تفلیس 11 تبعه این کشور به علاوه 4 افسر روس را به زن جاسوسی برای روسیه دستگیر کرد. این اقدام با واکنش بسیار تند روسیه روبرو شد. به عقیده صاحب نظران شرایط امروزی با آن دوره متفاوت است. بنابر نظرسنجی که رادیو اکو موسکو از شنوندگان خود انجام داد، 72% خواستار آن شدند که مقام‌های کشورشان این جدل را با مصالحه جویی پایان دهند. لئونید رادزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید:
بعید
می‌دانم که این جدال پیامدهای جدی داشته باشد. روابط دو کشور به قدری پرتنش است که بیش از این نمی‌تواند تخریب شود. مطمئناً وقوع جنگی جدید محتمل نیست و از سوی دیگر هیچ تمایلی در طرفین نمی‌بینم که به بهبود روابط دو جانبه علاقمند باشند. پیش‌بینی‌ام این است که شهروندان روسیه به کشورشان استرداد می‌شوند و پس از جنگی لفظی این ماجرا به فراموشی سپرده خواهد شد. اما برای مدتی شاهد اتهام زدن‌های متقابل خواهیم بود.
اگر گرجستان بتواند اتهامات خود را اثبات کند، به معنای دومین شکست بزرگ سرویس‌های امنیتی روسیه طی سال جاری است. تابستان گذشته آمریکا شبکه جاسوسی روسیه در خاک خود را متلاشی و افراد متهم را پس از رایزنی‌های با مسکو به 4 زندانی روس مبادله کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با مجله بامداد رادیو فردا همراه هستید. اما حالا از جدال‌های جاسوسی در مسکو میریم به ایران و مروری می‌کنیم بر مطبوعات امروز ایران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار.
از میان مطبوعات
آقای رفیع‌زاده، سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین. با هم مروری داریم بر مطبوعات امروز و حذف یارانه ها کماکان یکی از دغدغه های اصلی مردم هست در ایران. تحول تازه‌ای درباره این موضوع توی روزنامه های امروز صبح شما دیدین آقای رفیع‌زاده؟
درود بر شما و صبحتون بخیر. بله، امروز روزنامه جهان صنعت از قول رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نوشته که طبقه متوسط شهری در صورت اجرای حذف یارانه‌ها برای ادامه زندگیشون با مشکل مواجه خواهند شد. ایشون تاکید کرده که خانواده‌های متوسط شهری از این پس باید فقط به هزینه‌های اصلی زندگی خودشون توجه بکنن و تجهیزات جانبی و مسائل جنبی زندگی رو دیگه از یاد ببرن. روزنامه کیهان هم همزمان از مانور بزرگ تحذیرات حکومتی در بازار تهران گزارشی منتشر کرده و نوشته که روز گذشته تعدادی از ماموران سازمان تحذیرات حکومتی در بازار تهران حضور پیدا کردند و از بازاری ها و اصناف بازرسی به عمل آوردند و تاکید کرده این روزنامه که این مانور به طور همزمان در اکثر استانهای کشور هم اجرا خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، یه خبر هم دیدم توی روزنامه رسالت که نوشته بود وبسایت جماران هوادار معترضان هست. البته رسالت نوشته بود سران فتنه. لطفا درباره این خبر هم اگه ممکنه برام توضیح بدین، اصلا این وبسایت جماران متعلق به کجاست؟
روزنامه رسالت امروز سایت جماران رو که وابسته به بنیاد حفظ و نشر آثار آیت الله خمینی هست، متهم کرده به اینکه از سران فتنه و رهبران جنبش سبز حمایت میکنه. البته دلیلی که این اتهام رو روزنامه رسالت به سایت جماران وارد کرده این هست که با معصومه ابتکار و همچنین یکی دیگر از اعضای حزب مشارکت مصاحبه کرده و به ویژه خانم ابتکار تاکید کرده در ارتباط با اشغال سفارت امریکا که آقای محسن امیرزاده و محسن میردامادی هم در اون زمان درش نقش داشتن.
بله.
و در حال حاضر در زندان به سر میبرن، گفته که به هر حال شرایط متفاوتی ایجاد شده در کشور.
آقای رفیع‌زاده، اما بد نیست که سراغی هم بگیریم حالا از یک دوتا خبر اجتماعی. شاید مهمترین خبر اجتماعی که امروز توی روزنامه‌های ایران بود مصوبه تازه مجلس باشه درباره ممنوعیت باز کردن مطب خصوصی برای بعضی از پزشکان. باستاب این خبر چطور بوده؟
اغلب روزنامه‌های امروز گزارش‌هایی درباره مصوبه جدید مجلس در ارتباط با ممنوعیت دو شغله بودن پزشکان منتشر کردن. روزنامه تهران امروز گزارش مفصل‌تری منتشر کرده و تاکید کرده که با مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی از این پس پزشکانی که در بخش‌های دولتی در استخدام سازمان‌ها و نهادهای مختلف هستند، حق داشتن مطب خصوصی رو ندارن و شرط استخدام در بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی هم از این پس اینه که مطب خودشون رو باید تعطیل کنن، یعنی یکی از این دو راه رو انتخاب بکنن.
آقای رفیع‌زاده اشاره نکرده تهران امروز در گزارشش که جامعه پزشکی اعتراضی نداشتن به این موضوع.
اتفاقا روزنامه تهران امروز نوشته که آقای مسعود پزشکیان که خودش هم پزشک هست و از اعضای مجلس هست از این تر دفاع کرده و گفته که ما به این وسیله میتونیم به محرومان خدمت بکنیم. البته آقای انوشیروان محسنی بندپی که ایشون هم نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هست مخالفت کرده و گفته که ما به جای این ممنوعیت باید بیایم حقوق و مزایای پزشکان رو در بیمارستان‌های دولتی چنان افزایش بدیم که اونها رغبتی نکنن که برن در بخش خصوصی هم همزمان فعالیت بکنن.
درسته. و آخر سر هم یک خبر شاید بشه گفت عجیب، آرایشگاه مخصوص زنان مذهبی. ماجرای این خبر چیه آقای رفیع‌زاده؟
این خبر رو روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده و گزارش داده که گروهی از آرایشگران مذهبی آرایشگاه مخصوص خانم‌های محجبه رو در تهران راه اندازی کردن و اعلام کردن که هدفشون هم این هست که از این به بعد به اشاعه گناه کمک نکنن.
یعنی به صورت محجبه اینها در آرایشگاه ها ظاهر میشن و کارشون انجام میدن؟
خودشون که محجبه هستن ظاهرا، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، و پذیرای خانم هایی هستن که اونها هم محجبه هستن. و البته به نوشته این روزنامه دلیل این اقدام یکی دیگه دلایلش در واقع اینه که نوشته که خانم های محجبه رو در آرایشگاه های دیگه زیاد ازشون استقبال نمیشه و پذیرایی درستی نمیشد، به همین دلیل مخصوص زنان محجبه یک آرایشگاه تازه را اندازی شد.
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار همراه با ما بودید. خب این هم از مروری بر مطبوعات امروز ایران. اما فوتبال، کشتی و تنیس، و این یعنی جهان پرشور و هیجان ورزش. طرفداران رئال و بارسلون هم فکر میکنن بر بازی امشب حتما کلی هیجان زده هستن. بریم ببینیم که حبیب روشنزاده از دنیای ورزش برای ما چه خبرهایی آورده.
دنیای ورزش.
برای بازی دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و نیجریه 26 بازیکن بر روی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدند. در این فهرست 26 نفره 3 بازیکن غایبند. غلامرضا رضایی، جلال حسینی و مهدی رحمتی که همراه تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی گوانگژو شرکت کردند. همچنین از بازیکنان ملی پوش زوباهن به خاطر درگیر بودن این تیم در فینال جام باشگاه‌های آسیا بازیکنی دعوت نشده است. دیدار تیم‌های فوتبال ایران و نیجریه روز چهارشنبه 26 آبان ماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. تیم فوتبال زوباهن برای بازی فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا عازم توکیو پایتخت ژاپن شد. حریف روز شنبه تیم زوباهن تیم سوئنگنام کره جنوبی است. هر یک از دو تیم در فینال پیروز شود، برای نخستین بار صاحب عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا خواهد شد. فهرست نهایی کشتیگیران آزادکار اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی گوانگژو اعلام شد. حسن رحیمی، سعید احمدی، مهدی تقوی، صادق گودرزی و همچنین جمال میرزایی، رضا یزدانی و فردین معصومی از روز سوم آذر ماه در چین در رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی روی تشک می‌روند. کشتی جزو مدال‌آورترین رشته‌ها برای ایران در بازی‌های آسیایی است. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ دیشب با دو مسابقه هفته دهم خود را آغاز کرد. بولونیا با دو گل از صد تیم لچه گذشت و اینتر میلان قهرمان اروپا به زحمت خود را از شکست در زمین برشیا نجات داد. ساموئل اتو بازیکن کامرونی اینتر میلان در دقیقه 73 گل مساوی را از روی نقطه پنالتی درون دروازه برشیا قرار داد و بازی را 1-1 مساوی کرد. امشب اگر میلان آسه در زمین تیم باری پیروز شود، جای اینتر میلان را در رده دوم جدول خواهد گرفت. لاتسیو پیش آهنگ است. در اسپانیا هم امشب دو رقیب سنتی رئال مادرید و بارسلون که با اختلاف 1 امتیاز به ترتیب اول و دومند به میدان می روند. بارسلون در زمین خطافه و رئال مادرید میزبان تیم همشهری آتلتیکوی مادرید است. و مسابقات تنیس 2 میلیون دلاری در شهر بال سوئیس فینالیست های خود را شناخت. نوواک ژوکوویچ بخت شماره 2 از صربستان هموطنش ویکتور ترویسکی را شکست داد و راجر فدرر سوئیسی بخت شماره 1 با پیروزی بر اندی رادیک آمریکایی به فینال راه یافت. به این ترتیب امروز راجر فدرر و جوکوویچ فینال مسابقات تنیس حرفه‌ای سوئیس را برگزار خواهند کرد.
خب خبرهای ورزشی امروز رادیو فردا رو هم شنیدید، اما اگر نظر و پیامی برای ما دارید و میخواید که نگاهتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا شریک بشید، این شماره پیامگیر رادیو فرداست: 00420-2211-24113. میتونید که با ما در تماس باشید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20042-21-12-41-13.
خب همراه بودید با مجله بامدادی امروز رادیو فردا. یک بار دیگه من بعد عذرخواهی کنم به خاطر اشکالات فنی که امروز در اتاق فرمان با اون روبرو بودیم و در نتیجه بعد دقایقی ارتباطمون با شما قطع شد و مجله رو هم دیرتر از بعدی